بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث‌های مربوط به مبادی خاصه علم اصول، ما به مبادی صدوری سنت پرداختیم، بحث عصمت رو به پایان رسوندیم، پرداختیم به بحث سنت که دامنه سنت چیست. به عنوان مقدمه بحث دامنه سنت، شؤون حضرات معصومان علیهم السلام رو ذکر کردیم. گفتیم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سه شأن دینی دارند: نبوت، امامت و قضاوت. ائمه معصومین علیهم السلام هم مماثل این سه شأن دینی دارند: امامت مماثل نبوت به معنای علم لدنی، امامت به معنای رهبری اجتماعی و قضاوت. و گفتیم که شأن نبوت یا امامت به معنای علم لدنی مقتضی حکم الهی است، امامت یا ولایت به معنای مدیریت اجتماعی جامعه مقتضی حکم ولایی است، و بالاخره قضاوت مقتضی حکم قضایی است. البته همه این احکام به یک معنا الهی اند، یعنی مصدر مشروعیت همه این احکام خداوند تبارک و تعالی است، اما در اصطلاح ما اصطلاح حکم الهی رو برای احکامی که از طریق شأن نبوت نبی خاتم یا امامت به معنای علم لدنی ائمه علیهم السلام برای ما بیان میشه اطلاق میکنه. گفتیم شبیه اون سه شأنی که در معصومان علیهم السلام هست، در مورد فقیه هم وجود داره. فقیه شأن افتاء داره که مشابه شأن نبوت پیغمبر و امامت به معنای علم لدنی در ائمه علیهم السلامه، البته به این با این تفاوت که در اینجا فقیه با استفاده از روش اجتهاد و منابع شناخته شده اقدام به دست آوردن و کشف احکام الهی میکنه. فقیه شأن ولایت داره به معنای مدیریت اجتماعی جامعه، مثل شأن امامت پیغمبر و امامت ائمه معصومین علیهم السلام که مقتضی حکم ولایی است. و فقیه شأن قضاوت داره و مثل شأن قضاوت اونها مقتضی حکم قضایی است. جلسه گذشته به این سوال پرداختیم که تفاوت بین حکم الهی، حکم ولایی و حکم قضایی در چیست. گفتیم همه اینها احکامی هستند که تبعیت از اونها لازمه، همه اینها احکامی هستند که مشروعیتشون رو از شرع و به تعبیری از خداوند تبارک و تعالی میگیرن، ولی در این حال با هم تفاوت داره. ما این تفاوت رو ابتداءً در مورد فقیه بیان کردیم به این شکل. گفتیم در حکم الهی فقیه در واقع کاشف، فتوای فقیه کشف میکنه حکم رو برای مقلدین یا برای خودش. چون در اینجا فتوا جنبه طریقیت داره، مادامی حجت که ما یقین یا اطمینان به خلافش نداشته باشیم. طریق زمانی که ما یقین یا اطمینان به عدم حجیتش داشته باشیم، یقین یا اطمینان به عدم مطابقتش با واقع داشته باشیم، دیگه طریقیت خودش رو از دست میده. به همین دلیل اشاره کردیم که وقتی یک کسی یقین پیدا میکنه که فتوای مقلدش درست نیست، دیگه نمیتونه به اون فتوا عمل کنه. اگر مجتهد باید خودش اجتهاد کنه، و اگر مجتهد نیست باید یا به فقیه دیگری که قابل تقلیده مراجعه کنه یا احتیاط بکنه. فرض کردم معمولا این مسئله برای کسانی که مشغول تحصیلات علوم دینی و به صورت خاص مثل شماها مشغول تحصیل درس خارج هستن پیش میان، که با ادله فتوا آشنا میشن و ادله فتوای فقیهی رو که از اون تقلید میکنن میبینن و احیانا به این نتیجه میرسن که این ادله هیچ کدام تمام نیست و این فتوا مستند قابل اعتمادی نداره. اینجا دیگه نمیتونن از این فتوا تقلید کنن، باید یا احتیاط کنن یا از کسی دیگری تقلید کنن یا اجتهاد کنن. دیگه این فتوا حجیت خودش رو برای این شخص از دست میده. البته اگر به فقیه دیگری مراجعه کنن که همین فتوا رو داره، باز نمیتونن ازش تقلید کنن، چون مشکل این فتواست نه این فتوا دهنده. این فتوا از هر کی صادر شده باشه دیگه حجیتی نداره برای این شخص. اما در مورد شأن ولایت با یک شرایطی ولی اعمال ولایت میکنه. اعمال ولایت ولی به صدور حکم ولایی است. در واقع تجلی ولایت در اینه که ولی میاد چیزی رو الزام آور میکنه، حالا انجامش رو یا ترکش رو. اونجاست که در واقع ولایت خودش رو نشون میده به معنایی که مورد نظر ماست. و الا تا اونجایی که مطالبی رو بیان میکنه به عنوان یک نظر، به عنوان یک رهنمود، این اعمال ولایت نیست و اون بحث ولایت به اینجا مستقیما مربوط نمیشه. بحث ولایت مربوط به جایی است که ولی اقدام به الزام میکنه، حکمی صادر میکنه که یک کاری رو حتما باید انجام بدید یا حتما باید ترک کنید. خب این حکم ولی اگر شرایط در ولی باشه، حالا به صورت خاص در فقیه، فقاهت، عدالت و کفایت تحقق داشته باشه و رعایت شرایطی که برای صدور حکم ولایی است هم شده باشه از جانب فقیه، یعنی فقیه اگر حکم در دایره غیر الزامیات رعایت مصلحت کرده باشه، مقصود از دایره غیر الزامیات دایره است که شرع در اونجا واجب یا حرامی نداره، دایره مستحبات، مکروهات یا مباحات شرعی است. و اگر در دایره الزامیات هست، رعایت شرایط تزاحم رو هم کرده باشه، چون در دایره الزامیات ولی وقتی میتواند اعمال ولایت کنه و خلاف الزام شرعی الزامی رو جعل کنه که شرایط تزاحم باشه، دو تا الزام شرعی قابل جمع نباشه و حل تزاحم بر عهده مدیر جامعه باشه، تزاحم اجتماعی باشه. خب اگر ولی چنین کرد و شرایط رو هم داشت و حکمی رو صادر کرد، بر همه آحاد جامعه از جمله خودش، مادامی که این حکم شامل اونها بشود، اطاعت از این حکم لازمه. ولو کسی در بین آحاد جامعه یقین داشته باشه به بطلان این حکم، مقصود این که یقین داشته باشه که اینجا مصلحتی در کار نیست، مثلا اگر معیار حکم مصلحته، او یقین داره که مصلحتی نیست اما نمیتونه مخالفت کنه. بله اگر او خودش اهل تخصصه، کسی که چنین یقینی داره، میتواند با دیگران، کسانی که در تصمیم سازی فقیه مشارکت داشتن یا با خود فقیه صحبت بکنه، نظر خودش رو ابراز بکنه که اینجا مصلحت نیست، باید این حکم تغییر کنه. اما مادامی که حکم هست نمیتونه در عمل مخالفت بکنه، چون اگر شارع اجازه چنین چیزی رو بده که کسانی که یقین دارن به این که این حکم مطابق با مصلحت نیست میتونن مخالفت بکنن، عملا ولایت از بین میره، چون هر کسی مخالفت میکنه و میگه من میدونم که این مطابق با مصلحت نیست. قدرت ولایت ولی به الزامی است که شارع گذاشته روی حکم او. اگر این الزام برداشته بشه، بگن هر کی دلش میخواد اطاعت کنه، هر کی نخواست اطاعت نکنه، یا بگن هر کی که یقین داره که این مصلحت نیست میتونه مخالفت بکنه، ولایت تضعیف یا از بین میره یا ضعیف میشه به شدت، قدرت ولایت خیلی کم میشه یا کلن از بین میره. در نگاه اجتماعی و کلان زمینه اضمحلال ولایت هستی. وقتی که چنین بابی باز بشه که هر کس که میدونه که این مطابق مصلحت نیست میتونه مخالفت کنه، هر کی مخالفت میکنه میگه میدونم من مطابق مصلحت نیست و هیچ کس هم دیگه حق اعتراض نداره، تو ما به این چنین مجوزی رو دادیم. برای همینه که ما در بحث ولایت فقیه میگیم تو اونجا بحث میشه که برای تحقق ولایت، اصلا برای اینکه ولایت شکل بگیره، چاره ای نیست جز این که همه ملزم باشن به اطاعت از این حکم. در غیر این صورت اصلا ولایت شکل نمیگیره. ولو اینکه ما در مورد فقیه میدانیم که فقیه معصوم نیست و ممکنه اشتباه بکنه، معیار این حکم معصومیت فقیه نیست که بگیم خب فقیه که معصوم نیست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام معصوم بودن، با حکم اونا نمیشد مخالفت کرد چون خطا نمی کردن. معیارش این نیست. در حکم ولایی معیار این نیست که صادر کننده حکم معصومه یا نه، چون در اینجا حکم موضوعیت داره نه طریقیت. طریق الالواقع نیست که اگر من یقین به مخالفتش با واقع دارم بتونم باش مخالفت بکنم مثل فتوای فقیه. این خودش واقع رو می سازه. واقع چیزی خود جز همین اعتبار نیست. برای تحقق نظم اجتماعی و تحقق ولایت اطاعت از این حکم واجبه، حتی بر کسانی که یقین دارن که این مصلحت نیست. البته عرض کردم با فرض این که ولی شرایط رو داره و با فرض این که ولی در اعمال ولایت شرایط رو رعایت کرده، چون مادامی که اون تحقق پیدا نکنه شرایط مشروعیت حکم تحقق پیدا نکرده. اما اگر شرایط مشروعیت حکم تحقق پیدا کرد، حکم مشروع شد، این حکم دیگه قابل مخالفت عملی نیست. نمیتونه در عمل کسی باش مخالفت کنه. بله میتونه بگه آقا این از نظر مبانی درست نیست، مصالح چنین چیزی رو اقتضا نمی‌کنه، ولی خودش حق مخالفت در مقام عمل رو نداره. حکم قضایی نه مثل احکام الهیه که طریقیت محض باشه، نه مثل احکام ولایی که موضوعیت، یه چیز بینابینه. حکم قضایی به صورت معنای خاص کلمه، که اون چه که اصطلاحاً در کتاب القضاء فقه بهش میگن قضا، قضای به معنی المصطلح، یه قضا به معنای محدودیه که شامل مسائل حقوقی به اصطلاح امروزی میشه، نه شامل مسائل کیفری. در حقوق بین افراد قضا مطرحه. به همین دلیل تعریف شده قضا در فقه به فصل خصومت. گفتن قضا عبارت است از فصل خصومت. یه دعوایی وجود داره، قاضی میاد و این دعوا رو فیصله میده، پایان میده. مقصود از فصل خصومت در بحث قضا فصل خصومت تشریعیه نه تکوینی. این مقصود این نیست که دو نفر با هم دعواشونه، قاضی میاد اون وسط این دو نفر با هم دیگه آشتی میده. مقصود این نیست که اینا دیگه دعوا ندارن با هم دیگه، به لحاظ تکوینی اون بیرون تو خارج دعوای دیگه با هم ندارن، با هم دوست میشن، روی همدیگر هم میبوسن، میزنن، میرن. مقصود این نیست. مقصود اینه که قاضی به لحاظ تشریعی، به لحاظ اونچه که در صحنه اعتبار و لوح تشریع هست، زمینه دعوا رو از بین میبره، مسئله رو یک طرفه میکنه. مثلا فرض کنید دو نفر دعوا دارن بر سر یک خانه ای، این میگه مال منه، اون یکی هم میگه مال منه. دو نفر میرن پیش قاضی، هر دو طرف ادعا دارن که خونه مال ماست. خب قاضی بر اساس ضوابطی که در کتاب القضا مشخص شده میاد دادرسی رو انجام میده، مدعی و منکر رو تشخیص میده، از مدعی بیانه میخواد، اگر نداشت از منکر میخواد که قسم بخوره، حالا با شرایطی که تو کتاب قضا گفته شد. وقتی بعد از رعایت اون آداب و شرایط قاضی حکم میکنه که آقا این خانه از آن زیده، زید و عمر که با هم دعوا دارن، قاضی حکم میکنه میگه این خانه از آن زیده. خصومت به لحاظ اعتباری در لوح تشریع تمام شده، یعنی دیگه الان زید و عمرو نمیتوانن سر این خانه با هم دیگه به لحاظ شرعی دعوا کنن. نمیتونن برن پیش یه قاضی دیگری دوباره بگن آقا از نو بیا تو برای ما قضاوت کن. تمام شد. با قضای این قاضی اگر شرایط رو داشته باشه قاضی، مسئله فیصله پیدا کرده، خصومت تمام شده. البته همیشه ما سر بحث قضا گفتیم خصومت به لحاظ تکوینی ممکنه تمام نشه، دو نفر با هم دیگه باز دعوا دارن. نه تنها دو نفر با هم دعوا دارن، بلکه دعواشون اضافه هم میشه، چون قبلش زید و هم با هم دعوا داشتن، این میگفت خونه منه، اون یکی میگفت خونه منه، با هم دیگه دعواشون بود. حالا که قاضی به نفع زید حکم میکنه، امر دشمن قاضی هم میشه که این فلان فلان شده خونه ما رو داد به زید. دعوا به لحاظ تکوینی از بین نمیره، دعوا دارن هنوز با هم دیگه، ولی به لحاظ تشریعی دیگه امکان دعوا نیست. خب حالا اگر یقین وجود داره که قاضی اشتباه کرده، یعنی این خانه از آن زید نیست، این یقین چه اثری داره؟ خوب دقت کنید. اگر این یقین رو شخصی که بر علیه او حکم شده داره، مثل امر میگه من یقین دارم قاضی اشتباه کرده، خونه منه، من خودم میدونم که اگه هیچکی نمیدونه من میدونم این خونه خودمه، قاضی اشتباه کرده حکم کرده به نفع زید. اگر اون که صاحب یقینه، این جناب محکوم علیه، اون کسی است که بر علیهش حکم شده، در مثال ما این جناب امر، این به هیچ وجه حق مخالفت نداره، چون شارع اگر به این اجازه مخالفت بده دیگه قضا فصل خصومت نیست. خب این میگه من یقین دارم قاضی اشتباه کرده، دوباره میره یه خفته امرو میگیره، میره خفته زیدو میگیره، یا برایش برو بیرون از خونه من، قاضی اشتباه کرده. شارع هم گفته به من که وقتی تو یقین داری که قاضی اشتباه کرده میتونی با حکمش مخالفت کنی. اگر شارع چنین مخالفتی رو تجویز بکنه، عملا حکم قضایی اصلش رو از دست میده، هیچ اعتباری نداره، چون هر کسی که بر علیهش حکم میشه میتونه اگر یقین داشت که حقش نیست اصلا نمیامد دعوا کنه، که این بابایی که اومده تا دادگاه رسیده یقین داره که این خونه مال خودشه، یا لااقل اظهار چنین چیزی میکنه دیگه، ادعاش اینه دیگه که این خونه مال منه. خب اگر شارع قرار بود اجازه بده به کسی که یقین داره که قاضی اشتباه کرده با حکم قاضی در جایی که بر علیه او حکم شده مخالفت بکنه، خب دیگه حکم قضایی اعتباری نداشت، که قاضی میگه خونه مال زید، امر میگه آقا من میدونم اشتباه کرده، دوباره میده یقه زیدو میگیره، زید میگه بابا قاضی حکم کرد، حکم کرده باشه من میدونم اشتباه کرده، شارع هم گفته تو که میدونی اشتباه کرده برای تو حجت نیست، برای من حجت نیست، دوباره همین دعوا میبرن پیش قاضی دیگری، قاضی دیگه باز به نفع زید حکم میکنه، بازم امر همین داستان، هیچ وقت این دعوا تموم نمیشه. قاضی میاد، یه قاضی بعدی میاد به نفع امر حکم میکنه، این بار زید میگه آقا من یقین دارم که اشتباه کرده، خب هیچ وقت این دعوا تمام نمیشه که. پس فصل خصومت که حکمت قضاست وقتی تحقق پیدا میکنه که محکوم علی ملزم باشه به اطاعت از حکم قاضی، ولو یقین داره که حکم قاضی مخالف واقع، این در ناحیه محکوم علی. محکوم له چی؟ اگر زید میدونه که قاضی اشتباه کرد که حکم کرد برای او، خودش میدونه که این خانه مال او واقعا نیست، آیا میتواند به استناد حکم قاضی بگه خب بالاخره این قاضی رعایت شرایط رو کرده، با رعایت ضوابط دادرسی شرعی حکم کرده، حالا که حکم کرده بس مال من دیگه، ولو من میدونم که قبل از این که حکم بکنه مال من نبود. ولی حالا دیگه این که دادرسی رو انجام داد، بالاخره من تو این دعوا پیروز شدم و او به نفع من حکم کرد، پس مال منه. آیا میتونه؟ جواب خیر. اگر محکوم له یقین داره که حکم قاضی خلاف واقعه، حکم قاضی برای او حجیتی نداره. این مورد رو به صورت خاص در روایات بیان کردن، چون زمینه یه چنین توهمی بوده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در یه روایت معروفی که مستند مهمی است در کتاب قضا، این مطلب رو فرمودن. حضرت می‌فرمان تو اون روایت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که معمولا این قسمت اولش مورد تمسک قرار میگیره که پیغمبر هم به بینات یعنی شهادت عدلی و ایمان یعنی قسمها قضاوت میکردن. بعد حضرت میفرمان و بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضی از شما در مقام اقامه دلیل بر ادعای خودش قوی تر از دیگری است. حالا که قوی تره و موفق میشه در داوری که بالاخره قضا رو به نفع خودش بکنه، توجه داشته باشه. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، هر کسی که من یک قطعه ای از مال برادرش رو برای او بریدم، یعنی من گفتم که این خانه مال زید در حالی که واقعا مال زید نبود، من پیغمبر بر اساس ضوابط دادرسی کردم و به نفع زید حکم کردم در حالی که واقعا خانه از آن زید نبود، فانما قطعت له بهی، یعنی به این حکمم، قطعتا من النار، یک تکه از آتش جهنم رو دادم دستش. نره بگه پیغمبر به نفع من حکم کرد پس خانه مال منه. نه خیر، تو زید اگر میدانی که این خانه مال تو نیست، حتی اگر من پیغمبرم حکم بکنم به عنوان حکم قضایی که این خانه مال توست، این خانه مال تو نخواهد شد. یعنی برای محکوم له حکم قاضی جنبه طریقیت داره. اگر یقین داره که حکم قاضی مطابق واقع نیست، نمیتواند به حکم قاضی عمل کنه، در حالی که برای محکوم علی جنبه موضوعیت داره. حتی اگر یقین داره که حکم قاضی مخالف با واقعه، باید به حکم قاضی عمل کنه. اشخاص دیگر هم مادامی که یقین ندارند به این که حکم قاضی مخالف با واقعه، میتونن بهش عمل کنن، مثل محکوم له. اما اگر دیگران میدانند که این خونه خونه امر قاضی، اشتباه کرده، حکم کرده به نفع زید نسبت به واقع اشتباه کرده، یعنی مراحل دادرسی رو درست انجام داده ولی نتیجه‌ای که نهایتاً حکم کرده مطابق با واقع نیست، اگر دیگران غیر زید و عمرو، کسانی که طرف دعوا نیستند، یقین دارند به اینکه حکم قاضی اینجا مطابق با واقع نیست، باز نمیتوانند به استناد حکم قاضی عمل کنند. یعنی الان اونا نمیتونن برن این خونه رو از زید بخرند در حالی که یقین دارن مال زید نیست، نمیتونن از زید اجاره کنن در حالی که یقین دارن مال زید نیست. تنها کسی که حق مخالفت با حکم قاضی نداره ولو یقین داشته باشه مخالفه، اون محکومون علیه بدبخته. اونی که بر علیهش حکم شده، اون حق مخالفت نداره ولو یقین داشته باشه، چون اگر شارع به او اجازه مخالفت بده، اثر حکم قضایی از بین میره. اما دیگران مادامی میتوانند به حکم قاضی عمل کنند که یقین به مخالفتش با واقع نداشته باشه، نتیجه حکم قاضی برای محکومون علی طریقیت داره، اما برای محکوم الله و اشخاص دیگر غیر اطراف دعوا، ببخشید، حکم قاضی برای محکوم علیه موضوعیت داره، اما برای دیگران یعنی محکوم الله و سایر افرادی که طرف دعوا نیستند طریقیت داره. اگر محکوم علیه یقین به مخالفتم با واقع داشته باشه در حکم قاضی حق مخالفت نداره، اما محکوم الله و سایرین اگر یقین دارن حکم قاضی مطابق با واقع نیست نمیتوانن به حکم قاضی عمل کنن.
قاضی
رای مستعینی احسن. خداوند فرموده شما شیعه اید، هر کاری دلتون خواست بکنید. آره احسن. نه نه، حق شکایت هم شرعن دیگه نداره. اون حق تجدید نظر یه بحث دیگه است. این بحثی که ما میکنیم، ببینید در قضای اسلامی حق تجدید نظر اصلا وجود نداره. اصلا در قضای اسلامی حق تجدید نظر نیست. قاضی یه بار حکم میکنه، یک بار برای همیشه. این حکم حجته، مگر اینکه قاضی یقین کنه که مستنداتی که به استناد اونها قضاوت رو انجام داده باطل بوده. اون موقع بر قاضی واجبه که حکم خودش رو نقض کنه. مادامی هم که نقض نکرده حق مخالفه. احسن. اگه میفهمید اصلا قاضی نمیشد. موفق باشید. دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.